با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل 4، نتایج اطاعت و نااطاعتی. در تثنیه فصل 4 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: دیدید که چگونه خداوند در بعل فعور همه کسانی را که بت بعل را پرستیدند از بین برد، ولی همگی شما که به خداوند خدایتان وفادار بودید تا به امروز زنده مانده اید. موسی درباره زمانی حرف می‌زند که از بلعام خواسته شده بود که قوم اسرائیل را لعنت کند، اما نتوانست و واقعیت این است که او فقط برکت از دهانش خارج شد. ولی به خاطر اینکه نتوانست قوم اسرائیل را لعنت کند، پیشنهادی به پادشاه موآب داد و آن اینکه پادشاه بایستی به قومش اجازه شراکت و همنشینی با قوم اسرائیل را میداد. به این ترتیب پرستش غلط بین قوم اسرائیل رواج یافت و خداوند بر آنها داوری کرد. همانطوری که در کتاب اعداد فصل 25 دیدیم، این دقیقاً همان چیزی است که بر سر قوم اسرائیل آمد. نسل جدید می توانستن از آن تجربه درس بگیرن. این موضوع باید برای ما هم درسی باشد. اطاعت از خدا پاداش دارد. آنانی که نسبت به خدا وفادار بودند، زنده ماندند و وارد سرزمین موعود می شوند. خدا دوباره به آنان یادآوری می‌کند که اطاعت برکت را به همراه می‌آورد. در تثنیه فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: تمام قوانینی را که خداوند خدایم به من داده است به شما یاد دادم. پس وقتی به سرزمین موعود وارد شده آن را تسخیر نمودید، از این قوانین اطاعت کنید. اطاعت برکت خدا را به همراه دارد. آنها وارد سرزمینی می شدند که مالک آن می گردیدند. همچنین اطاعت آنها از خدا ثمر دیگری برای آنان داشت. تثنیه فصل 4 آیه 6 می گوید: اگر این دستورات را اجرا کنید، به داشتن حکمت و بصیرت مشهور خواهید شد. زمانی که قوم های مجاور این قوانین را بشنوند، خواهند گفت این قوم بزرگ از چه حکمت و بصیرتی برخوردار است. قوم اسرائیل بایستی خدا را به تمام دنیا شهادت می‌داد. اما قوم اسرائیل باید به روشی برخلاف طریقی که امروز کلیسا برای شهادت به جهان استفاده می‌کند عمل می‌کرد. بر طبق مرقس فصل 16 آیه 15 به ما مسیحیان گفته شده است که حال باید به سراسر دنیا برویم و پیام انجیل را به مردم برسانیم. این فرمان مربوط به هر ایمانداری است. هر که به عیسی مسیح ایمان دارد باید قدمی برای رساندن و بشارت کلام خدا به جهانیان بردارد. اما به طور صریح باید گفت که هیچ وقت از قوم اسرائیل خواسته نشد که بروند و بشارت دهند. آنها باید از مردم دعوت می‌کردند که بیایید با هم به خانه خدا برویم. اطاعت و ایمان آنها به خدا باعث می‌شد که ملت‌های دیگر آنان را شنیده و بفهمند که برکت خدا از بنی اسرائیل قومی بزرگ ساخت. بنابراین ملت‌های دیگر چه می‌کردند؟ ملک سبا چه کار کرد؟ او از راه دور آمد. در آن زمان هواپیمای جت نبود. او یک مسافرت طولانی، سخت و طاقت فرسا را تحمل کرد. به نظر شما وقتی یک زن تحت آن شرایط به دیدن قوم خدا بیاید، آیا فکر نمی کنید مردانی نیز بودند که بیایند و ببینند؟ و آنان چنین کردند. قوم اسرائیل به این روش شاهدی برای خدا بود. اگر از خدا اطاعت می کردند، خدا آنها را برکت می داد و برای همه ملل دنیا شاهدان خدا می شدند. اگر از خدا اطاعت نمی کردند و اگر از خدا رویگردان می شدند، آنگاه داوری و محکوم می شدند. تثنیه فصل 4 آیه 9 میگوید ولی مواظب باشید و دقت کنید مبادا در طول زندگیتان آنچرا که با چشمانتان دیده اید فراموش کنید. همه این چیزها را به فرزندان و نوادگانتان تعلیم دهید. خداوند بار سنگین خدمت تعلیم را به قوم اسرائیل محول کرد. آنها باید از اوامر خدا اطاعت می کردند و باید به فرزندان و نوادگانشان هم یاد می دادند. مهمترین وظیفه هر ملتی تعلیم نسل جدید است. به احتمال قوی شکست هر ملتی به خاطر شکست در تعلیم و تربیت می باشد. اگر به هر کشوری امروزه نگاه کنید، شاهد خواهید بود که چگونه به طور غم‌انگیز در تعلیم و تربیت صحیح شکست خوردند. البته من همه تقصیر را به گردن مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها نمی‌اندازم. می‌دانید اساس مشکل چیست؟ دقیقاً از خانه شروع می‌شود. خدا به آن قوم می‌گوید از شما می‌خواهم که فرزندان و نوادگانتان را تعلیم دهید. اگر در تعلیم شکستی باشد، دلیلش شکستی است که پدر و مادر در تعلیم فرزندان در خانه داشتند. این بزرگترین مسئولیتی بود که خدا بر عهده هر پدر و مادر اسرائیلی گذاشت. دوست عزیز، اگر شما فرزندی به این دنیا می آورید، مسئول او هستید. مشکل امروز ما مسائل خارجی یا اقتصاد ملی نیست، بلکه مسائل خانه است. خدا از والدین طلاق گرفته و بی توجه و خودخواه می خواهد که مسئولیت سرگردانی های دنیای امروزی که هرگز مزه تعلیم محبت، مراقبت و رابطه والدین را نچشیده اند را بر عهده بگیرند. واقعا پدر یا مادر بودن چه مسئولیت های بزرگی را به همراه دارد. خداوند این موضوع را برای قوم اسرائیل کاملا واضح می کند. وقتی که قوم با شکست مواجه می شد، یعنی در خانه شکست خورده بود و آنگاه خدا آنها را مجازات می کرد. در تثنیه فصل 4 آیه 12 می خوانیم آنگاه خداوند از میان آتش با شما سخن گفت. شما کلامش را می شنیدید ولی او را نمی دیدید. عیسی خداوند این موضوع را با صراحت در یوحنا فصل 4 آیه 24 بدین صورت گفت. زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی بپرستد. انسان هرگز قادر نیست چیزی به شباهت خدا بسازد. خداوند عیسی انسان شد، اما کتاب مقدس هرگز ظاهر جسمانیش را توصیف نمی کند. شاید حالا فکر می کنید که من بیش از حد ضد تصاویر مذهبی هستم. اگر تا کنون به این نتیجه رسیده اید، بایستی با صراحت بگویم من اعتقادی به عکس‌های عیسی ندارم. می‌دانم که بسیاری از مردم فکر می‌کنند که عکس عیسی مسیح برای آنان کمکی جهت پرستش او است. یک نویسنده و منتقد معروف اسکاتلندی می‌گوید انسان وقتی عکس عیسی را می‌کشد که حضورش را در قلبش احساس نکند. امروز ما به عیسی مسیح در قلبمان نیاز داریم، نه به عکس رنگی او در قاب عکس. خدا در این فصل حقایقی عالی و ابدی را برای ما مکشوف می‌کند. در تثنیه فصل 4 آیه 24 الی 27 می‌خوانیم او آتشی سوزنده و خدایی غیور است. حتی اگر سالها در سرزمین موعود ساکن بوده، در آنجا صاحب فرزندان و نوادگان شده باشید، ولی با ساختن بت خود را آلوده کرده، با گناهانتان خداوند را غضبناک سازید، زمین و آسمان را شاهد می آورم که در آن سرزمینی که با گذشتن از رود اردن آن را تصاحب خواهید کرد، نابود خواهید شد. عمرتان در آنجا کوتاه خواهد بود و به کلی نابود خواهید شد. خداوند شما را در میان قوم‌ها پراکنده خواهد کرد و تعدادتان بسیار کم خواهد شد. از آن مدت تا به امروز شاهدی برای نااطاعتی هستند. در سراسر دنیا پراکنده شدند. چرا؟ چون اعمالی را انجام دادند که خدا برای آنان ممنوع کرده بود. مطمئن هستم که بعضی از شما خواهید گفت آنها به سرزمینشان بازگشتند و یک ملت شدند. بله، ولی آنها در مشکلات بسیاری هستند. آیا اینطور نیست؟ خدا به آنها قول داده بود که وقتی وارد آن سرزمین شوند، مشکلاتی که امروز دارند را نخواهند داشت. قوم اسرائیل هنوز هم تحت داوری خدا هستند، چون از خدا رویگردان شدند. هر قومی که از خدا رویگردان شود، تحت داوری و محکومیت خواهد بود. این یک درس بزرگ برای ماست. تثنیه فصل 4 آیه 30 ادامه می دهد. وقتی در سختی باشید و تمام این حوادث برای شما رخ دهد، آنگاه سرانجام به خداوند خدایتان روی آورده، آنچرا که او به شما بگوید اطاعت خواهید کرد. آنگاه سرانجام اولین اشاره ای است به دوران مصیبت عظیم که سرانجام خواهد آمد. کلمه سرانجام در عهد عتیق کلمه ای است که به دوران مصیبت عظیم اشاره دارد. خدا یک شرط می گذارد. به خداوند خدایتان روی آورده، آنچه را که او به شما بگوید اطاعت خواهید کرد. تثنیه فصل 4 آیه 31 می گوید خداوند خدایتان رحیم است، پس او شما را ترک نکرده نابود نخواهد نمود و عهدی را که با پدران شما بسته است فراموش نخواهد کرد. آیا خداوند آنها را پراکنده کرد چون زورگو و خشن است؟ نه. گوش کنید. خدا رحیم است و میگوید او تو را تنها نخواهد گذاشت و از بین نخواهد برد. و تنها دلیلی که قوم اسرائیل از بین نرفته است به خاطر رحمت خدا است. و به خاطر همان دلیل من و شما تا به الان از بین نرفته ایم. شما به خاطر این نجات نیافتید که خوب یا با محبت هستید، بلکه فقط به خاطر فیض و رحمت خدا است. خداوند همان طوری که نسبت به قوم اسرائیل رحیم بود، نسبت به ما هم رحیم است. موسی به پیش می رود تا نمونه ای از فیض و رحمت عظیم خدا را به قوم نشان دهد. در تثنیه فصل 4 آیه 33 الی 34 می خوانیم آیا می توانید چیزی شبیه به این پیدا کنید که قومی صدای خداوند را که از میان آتش با آنها سخن گفته است مثل شما شنیده و زنده مانده باشد؟ در کجا می توانید هرگز چنین چیزی را پیدا کنید که خداوند با فرستادن بلاهای ترسناک و به وسیله معجزات عظیم و جنگ و وحشت قومی را از بردگی رها ساخته باشد؟ ولی خداوند خدایتان همه این کارها را در مصر پیش چشمانتان برای شما انجام داد. خدا همه این کارها را جلوی چشم پدران آنها انجام داده بود و خدا نمی خواهد که آنها آن اعمال را فراموش کنند. خدا نسبت به آنان بخشنده و رحیم بوده است و از آنها می خواهد که آن را به یاد داشته باشند. تثنیه فصل 4 آیه 37 می گوید چون او پدران شما را دوست داشت و اراده نمود که فرزندانش را برکت دهد، پس شخص شما را از مصر با نمایش عظیمی از قدرت خود بیرون آورد. خدا این کار را کرد چون آنها را دوست داشت و این تنها دلیل و توضیح کار اوست. در آنها هیچ نیکویی نبود، اما خدا نیکو است. خدا امروز ما را دوست دارد، اما او با محبتش ما را نجات نمی دهد، بلکه با فیضش ما را نجات می دهد. خدا هرگز نمی توانست در پشتی بهشت را باز کند و ما را به داخل بفرستد. آنگاه امکان نداشت خدا را عادل خواند، بلکه یک قربانی برای گناه ما باید پرداخت می شد. محبت خدا مسیح را به عنوان قربانی برای ما فرستاد و مسیح آنقدر ما را محبت کرد که جان خود را داد تا من و شما بخشیده شویم. کتاب مقدس در یوحنا فصل 3 آیه 16 نمی گوید که خدا آنقدر جهان را محبت نمود که جهان را نجات داد، بلکه میگوید زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است. خدا این کار را برای همه انجام داد، فرق نمی کند که چه کسی باشد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. تثنیه فصل 4 آیه 44 الی 46 میگوید وقتی قوم اسرائیل از مصر خارج شده و در شرق رود اردن در کنار شهر بیت فغور اردو زده بودند، موسی قوانین خدا را به آنها داد. این همان سرزمینی بود که قبلا اموری‌ها در زمان سلطنت سیحون پادشاه و موسی و بنی اسرائیل وی را با مردمش نابود کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب تثنیه به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 5 در کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از موسی دوباره شریعت را تکرار و تفسیر می کند. این دومین سخنرانی موسی است که درباره شریعت می باشد و تأکید همچنان بر محبت و اطاعت است. در فصل‌های 5 الی 7 تکرار و تفسیر ده فرمان را خواهیم دید. نسلی که خود ده فرمان را در کوه سینا شنیده بودند، مردند. استخوان‌هایشان در بیابان زیر آفتاب برق می‌زند. این نسل جدیدی که می‌خواستند وارد سرزمین موعود شوند، نیاز داشتند که کسی شریعت را برای آنان تکرار و تفسیر کند. موسی شریعت را تحت 40 سال تجربه به دست آمده در بیابان تفسیر خواهد کرد. شاید بعضی از شما بگویید که این دقیقاً تکرار فصل 20 کتاب خروج است. خب، تا حدودی تکرار است. این نشان می‌دهد که ده فرمان آنقدر اهمیت دارند که باید تکرار شوند. آنها اساس و پایه قوانین اخلاقی می‌باشند. در تثنیه فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم موسی به سخنانش ادامه داده گفت ای قوم اسرائیل، اکنون به قوانینی که خداوند به شما داده است گوش کنید، آنها را یاد بگیرید و به دقت انجام دهید. اینجا درباره 4 قدم مهم در رابطه با کلام خدا می‌خوانیم. اول اینکه آن را بشنویم، دوم آن را یاد بگیریم تا به آنچه که خدا میگوید آشنا شویم، سوم آن را حفظ کنیم، یعنی این که کلام خدا را در قلب خود داشته باشیم. به یاد دارید داوود در مزمور 119 آیه 11 درباره این واقعیت چه گفته است؟ او میگوید کلام تو را در دل خود حفظ میکنم و به خاطر میسپارم تا مبادا نسبت به تو گناه ورزم. چهارم این که به آن عمل کنیم. کلام خدا نه تنها باید در فکر و قلب شما باشد، بلکه باید در دستان و پاهای شما نیز جریان داشته باشد. شاید شما هم مثل من میشنوید که بعضی افراد میگویند که بر طبق ده فرمان زندگی میکنن و دینشان این است. اگر از این افراد سوال کنید، همانطوری که من این کار را بارها کردم، خواهید فهمید که در واقع آنان فقط ده فرمان را به عنوان قوانین خوبی ترجیح می دهند و از آنها تعریف می کنند. به عبارت دیگر آنها را شنیدند و فکر می کنند که نیکو هستند. اما در واقع از آنها اطاعت و پیروی و یا به آنها عمل نمی کنند. شریعت در واقع مانند یک خطکش تراز کنار دیوار خمیده می ماند که میزان کج یا عمود بودن دیوار را نشان می‌دهد. شریعت آینه‌ای است که برای قلب است و مانند چراغ اتومبیل می‌ماند تا راه را در تاریکی نشان دهد و پیچ و خم‌های جاده را مشخص کند. خدا کاملاً مشخص می‌کند که نجات انسان‌ها از طریق اخلاقیات امکان پذیر نیست. او قصد ندارد انسانها را از این طریق نجات دهد. خود دستورات اخلاقی یعنی شریعت هیچ نقصی ندارد. اما ما انسانها کاملا تباه شده هستیم. پولس رسول این مطلب را در غلاطیان فصل 2 آیه 16 به این صورت میگوید که به خوبی میدانم که انسان با اجرای احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاک و بیگناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاک و بیگناه محسوب خواهد شد. بنابراین ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم، نه از راه انجام شریعت یهود. زیرا هیچ کس هرگز با حفظ احکام شریعت نجات و رستگاری نخواهد یافت. هیچ کس به وسیله شریعت عادل شمرده نمی شود. چرا؟ چون هیچ کس نمی تواند اعمال شریعت را اجرا کند. غلاطیان فصل 3 آیه 19 می گوید پس در این صورت خدا شریعت را به چه علت عطا کرد؟ شریعت در واقع بعد از وعده های خدا عطا شد تا به انسان نشان دهد که احکام خدا را نگه نمی دارد و گناهکار است. اما روش شریعت فقط تا زمان آمدن مسیح می بایست ادامه یابد. یعنی همان فرزندی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. در اینجا فرق دیگری نیز وجود دارد. خدا شریعت و احکام خود را توسط فرشتگان به موسی عطا کرد تا او نیز آن را به مردم بدهد. کاملا منطقی است که بپرسیم هدف از شریعت چیست؟ پاسخ این است که شریعت برای یا به خاطر گناهان داده شد تا زمانی که میبایست آن فرزند یگانه بیاید. یعنی شریعت برای مدت کوتاهی میبود تا زمان آمدن آن فرزند یگانه، و آن فرزند مسیح است. در غلاطیان فصل 3 آیه 24 الی 25 میخوانیم احکام الهی همچون لله‌ای بود که از ما مراقبت میکرد تا زمانی که مسیح بیاید و ما را از راه ایمان مقبول خدا سازد. اما اکنون که مسیح آمده دیگر نیازی به لله یعنی احکام شریعت نداریم. شریعت همچون یک مراقبت کننده یا خدمتگزار بود تا ما را هدایت کرده و به پای صلیب بیاورد، همانطوری که یک خدمتگزار بچه را به مدرسه میبرد. شریعت ما را به پای صلیب میآورد و میگوید فرزند عزیز، تو یک گناهکار هستی و به یک نجات دهنده نیاز داری. هدف شریعت این است که به ما نشان دهد که به یک نجات دهنده نیاز داریم. دوستان، شکی نیست که شریعت نیکو است. شریعت فکر خدا را آشکار می کند. شریعت نشان می دهد که من و شما چقدر از جلال خدا قاصر هستیم. بر طبق رومیان فصل 3 آیه 23 شریعت نمایان می کند که همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر هستند. شریعت خدا را در زندگیتان به کار ببرید و بگذارید شما را به نزد عیسی مسیح بیاورد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.